بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. دو مسئله از مسائلی رو که مرحوم محقق بیان کرده بند جلسه قبل خدمتون عرض کردیم، اما مسئله سوم در خصوص تکلیف فرزندی است که متولد شده بعد از اینکه زوجه طلاق گرفته از زوج اول، حالا یا زوج اول مثلا از دنیا رفته و نکاح کرده بعد از عده با زوج دوم. این مسئله تفصیلش سابقا گذشت. اگر زوجه رو وطی کرد بعد طلاق داد یا مرد، زوجه عده نگرداشت، بعد از عده با مرد دیگری ازدواج کرد توسط مرد دوم هم وطی شد و بعد فرزندی از این زن متولد شد، در بحث اسباب تحریم مفصل این مسئله رو مطرح کردیم و عرض کردیم که بر اساس اخباری که در اینجا وارد شده، اگر از زمان وطی زوج دوم تا زمان تولد این فرزند کمتر از 6 ماه گذشته باشد که امکان انتصاب بچه به زوج دوم وجود نداشته باشد و از زمان وطی زوج اول تا زمان تولد این بچه کمتر از 9 ماه و بیشتر از 6 ماه گذشته باشد، در این صورت فرزند ملحق است به زوج سابق. اما اگر از زمان وطی زوج دوم بیش از 6 ماه گذشته باشد، در هر صورت بچه ملحق است به زوج دوم، ولو از زمان وطی زوج اول هم بیش از 6 ماه و کمتر از 9 ماه گذشته باشد. در واقع عرض کردیم که بر اساس اخبار در جایی که تعارض بین فراش فعلی و فراش سابق وجود داشته باشد، فراش فعلی مقدم است. اخبارش هم سابقا دیدیم، بحثش هم مفصل انجام دادیم. سابقا که میگم، الله شاید خیلی از آقایون اون موقع نبودم، مال 7-8 سال پیش، اوایل بحث نکاح، بحث اسباب تحریم مفصل راجع بهش صحبت کردیم و الان دیگه وجهی برای اینکه بخوایم بحث رو تکرار بکنیم وجود نداره. در ادامه باز مرحوم محقق میفرماید احکام و ولد شبهه، الوطع به شبهه یلحق به نسب، فلو اشتبهت علیه اجنبیتون فزنها زوجته او مملوکته فوطئها الحق الحق به الولد، و کذا لو وطئ امت غیره لشبهت لکن فی الاما یلزمه قیمت الولد یوم سقط حیا لانه وقت الحیلوله، ولو تزوج امرأة لزنها خالية او لزنها موت الزوج او طلاقه فبان انه لم يمت ولم يطلق ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني واختص الثاني بالاولاد مع الشرائط سواء استندت في ذلك الى حكم حاكم او شهادت شهود او اخبار مخبر. این مسئله هم با جمیع بند و بیلش که اصلا شبهه یعنی چی، در چه مواردی شبهه محقق می شود، در چه مواردی الحاق به شبهه می کنیم، الان این 3 موردی که مرحوم محقق گفت فرقی نمی کند که این به خاطر اخبار مخبر باشد یا حکم حاکم باشد یا زن خود زن باشد، آیا واقعا در همه این موارد میشه گفت شبهه محققه یا نه؟ اینو مفصل سابقا بحث کردیم. چه مواردی هست که شبهه نیست اما ملحق به شبهه است، مثل این که مثلا زنی وطیه به اکراه بشه از جانب زن، گفتیم این ملحق به شبهه است ولو اینکه شبهه‌ای واقعا در میان نبوده و امثال این موارد، و اینکه اصلا چرا ولد ملحق می شود اگر شبهه وجود داشته باشد، دلیلش چیست، اینا رو سابقا به تفصیل بحث کردیم، عرض کردم توی این کتاب اسباب التحریم تفصیلش آمده، حالا اگر خواستید میتونید اونجا جلد اول مراجعه کنید، بحثا اونجا هست. اما ادامه مطلب، القسم الثانی فی احکام الولاده والکلام فی سنن الولاده واللواحق و اما اللواحق فثلاثه، سنن اليوم السابع والرضا والحضانه و سنن اليوم السابع اربع. اون چیزی که توی این قسم برای ما مهمه رضا است و حضانت. ما در مورد سنن، رضا البته بحث تحریم به رضا نیست، بحث تحریم به رضا سابقا تو اسباب التحریم گذشته، رضا در اینجا منظور وظیفه مادر برای شیر دادن است که آیا بر او واجب است یا واجب نیست، چگونه باید شیر بده، شرایط اینا رو میخواییم بحث بکنیم حالا در ادامه انشاءالله. اگر نه بحث این که رضا موجب تحریم است سابقا بحثش به تفصیل گذشت، شاید بیش از یک سال روش وقت گذاشتیم، نمیدونم حالا چقدر بود. عرض شود که ما معمولا در مورد سنن و مستحبات بحث نمی کنیم، اما چرا؟ برای اینکه وقت گرفته نشه، برای اینکه حالا بگذاریم از مسئله دیگه، حالا بخوایم سنن رو هم وارد بحثش بخشیم خیلی طول میکشه. اما یه مسئله که اینجا بحثش میکنیم بحث ختانه. درسته ایشون ختان رو در بحث سنن آورده، اما در ختان یه مسئله ای هم وجود دارد، اونم این که آیا ختنه کردن خودش یک امر واجب هست یا واجب نیست. فلذا از این جهت ما مسئله ختان رو بررسی خواهیم کرد انشاءالله. و اما الختان فمستحب یوم السابع ولو اخر جاز ولو بلغ ولم یختن وجب ان یختن نفسه. اگه بچه بالغ شد، پدر او را ختنه نکرده بود وقتی این بالغ شد، بر خودش واجبه که بره ختنه کنه. والختان واجبون و خفض الجواری مستحبون. ختان در مورد مرد میگن ختان، در مورد زن هم اگرچه بعضن میگن ختان، ختنه زن بعضن استعمال میشه، اما اون چیزی که در روایات آمده بیشتر تعبیر خفض الجواری است. ختنه زن ازش تعبیر می شود به خفض الجواری. خفض الجواری مستحب. ولو اسلم کافر غیر مختن وجب ان یختن ولو کان مسنن. اگر کافری ولو 80 سال 90 سال داره مسلمان شد، بر او واجب است که ختنه کنه. ولو اسلمت امرأتون لم یجب ختانها و استحب. اما اگر
روایت بودیه
حالا میرسیم، حالا فعلا داریم مسئله میخونیم، به روایتاش نرسیم، بذار حالا روایتها در ادامه شد. و اگر زنی مسلمان شد بر او خفض بر او واجب نیست، ختان بر او واجب نیست اگرچه مستحب. چند تا مسئله در اینجا مطرح شد. اولا اینکه مستحب است ختان فرزند پسر در روز هفتم، این در موردش روایت هایی وارد شد، مثل صحیحه عبدالله ابن جعفر این عبدالله ابن جعفر همان همیری معروفه، صاحب کتاب قرب الاسناد، از اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام. ایشون مرحوم شیخ میگه 17 کتاب داشته. متاسفانه از این 17 کتاب فقط قرب الاسناد به دست ما رسیده، کتابای دیگه ایشون موجود نیست. قمی هم بوده، همیری از اهل قم، فلذا روایت هایی که نقل میکنه رواتش قمیین هستن نوعاً. اما در اواخر عمر منتقل شده به کوفه و بعد رفته کربلا و در کربلا حوزه تشکیل داده و شروع کرده به تدریس، در همونجا هم از دنیا رفته. ایشون میگه انه کتب الی ابی محمد علیه السلام، ابی محمد یعنی امام عسکری، انه روی عن الصادقین علیهم السلام ان اختنوا اولادکم یوم السابع یطهروا و ان الارض توج الی الله من بول الاغلف. اغلف یعنی غیر مختوم. و لیس جعلت فداک لحجامی بلدنا حذق بذالک ولا یختنونه یوم السابع. قبلا ختنه رو این کسایی انجام میدادن که حجامت میکردن، اینها ختنه میکردن. میگه اینا که تو بلد ما، شهر ما، القاعده قومه دیگه، چون اینشون قوم بوده، ختنه میکنن، همچین حذاقتی ندارن، بلد نیستن، بچه چون بچه 7 روزه کوچیکه، بالاخره آسیب میبینه اگه کسی بلد نباشه. میگه اینا نمیتونن توی این سن، توی این شرایط بخوام بچه رو ختنه کنن. اما ما یه سری کسانی داریم حجامت میکنن، اینا یهودی هن. حالا ظاهرش نه که پس توی قوم یهودی هم بوده اون موقع. فهل یجوز لیهود ان یختنوا اولاد المسلمین ام لا انشاء الله؟ میتونیم بچه ها رو بدیم دست این یهودی ها ختنه کنن یا نه؟ فبقى علیه السلام السنت یوم السابع فلا تخالف السنن انشاء الله. خیلی تعبیر جالبیه. حضرت نمیخواد بفرماید بده به یهودی، نمیخواد همچین چیزی ازش مکتوب بشه در بیاد که بچه تو بده یهودی ختنه کنه، اما یه چیزی میفرماید که لازمش این است که جایز است. میگه از سنت تخطی نکن، سنت روز هفتمه، از سنت تخطی نکن. خب لازمش این است که پس اب نداره، بده یهودی هم ختنه میکنه، اشکال نداره. یا معتبره سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله طهروا اولادکم یوم السابع فانه اطیب و اطهر و اسرع لنبات اللحم. اگه بچه رو روز هفتم ختنه کنید رشدش بهتر میشه. و ان الارض تنجس من بول الاغلف 40 صباحا. خب پس در مورد استحباب ختان در روز هفتم روایات هست، اما یه مسئله‌ای که در اینجا وجود داره اینه، آیا ختان، اصل ختان وجوب نفسی دارد یا نه؟ این که وجوب غیری برای مواردی مثل طواف دارد از باب این که شرط صحت طواف است، دلیل داریم براش، این بحثی توش نداریم. کسی میخواد طواف بکنه، طوافش صحیح باشه، باید مختوم باشه. اما در کلمات محقق گذشت که ایشون ظاهر کلامش این است که قائل به وجوب نفسی ختان است. یه کسی اصلا مستطیع هم نیست، امید به استطاعت هم ندارد، براش واجب ختنه بکن، ربطی به طواف نداره. صاحب جواهر در اینجا فرموده ان الختان واجب فی نفسه بالضرورت من المذهب و دین. میگه اصلا این جزء ضروریات هم مذهبه، بلکه بالاتر از ضروریات دینه که ختان واجب است. التي استغنت بذلك ان تضافر النصوص که غیرها من الضروریات. وقتی شد ضروری دیگه لازم نیست نص بیارید. شما مثلا واسه این که بگید نماز واجبه میرید روایت میارید، نماز رو دیگه همه میدونن واجبه، از ضروریات دینه، احتیاجی به نص نداره. چرا؟ برای اینکه نص میخواد چیکار بکنه؟ بالاترین کاری که میخواد واسه ما انجام بده این است که علم بیاره دیگه، اگه به حد تواتر برسه، وگرنه نصوص که نوعا ظنیه است. در جایی که ما علم داریم دیگه تمسک به نص برای تحصیل علم، چه برسد برای تحصیل ظن، دیگه وجهی نداره. صاحب مسالک و صاحب مدارکم اینا ادعا کردن که خلافی در بین علما و بلکه بین علمای اسلام نیست در این که ختان واجب است. صاحب جواهر به صاحب حدائق یه نسبتی داده، میفرماد ایشون قائل به عدم وجوب ختانه و فرموده من الغریب وسوسه المحدث البحرانی عند ذلك كله و میله الى عدم الوجوب. من رفتم حدائق رو دیدم یه مقداری مرحوم صاحب جواهر کم لطفی کرده به صاحب حدائق. صاحب حدائق اول کلامش مثل بقیه اعازم اصل وجوب رو گفته از اموری است که علمای اسلام بر آن اجماع دارند، در این اصلا اشکال نگرفته. اون چیزی که ایشون به اون تمایل پیدا کرده عدم وجوب ختان قبل البلوغه، که حالا این مسئله ایه که بعداً در ادامه میخواییم بهش بپردازیم که آیا ختان قبل البلوغ واجب است بر ولی یا واجب نیست. اما در مورد وجوب نفسی ختان، حالا درست صاحب جواهر ادعا کرده که این از ضروریاته، اما حالا واسه ما که ادعایشون ضروری درست نمیکنه، ما خیلی برامون معلوم نیست که این از ضروریات باشه، لذا بهتره بریم ادله رو ببینیم آیا در ادله دلیلی داریم بر این که ختان واجب است یا دلیل نداریم. وجوب که میگم عرض میکنم وجوب نفسیه ها، وگرنه وجوب غیریش دلیلش معلوم است و بحثی درش نیست، حداقل برای طواف. روایت هایی داریم میشه به اونها تمسک کرد برای وجوب نفسی ختان. یکی موثقه قیاس ابن ابراهیم عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام قال علی علیه السلام لا بأس ان لا تختتن المرأة فاما الرجل فلا بد من. بر مرد ختان لازم است، چاره ای ازش نیست. خب این ظهور دارد در وجوب نفسی.
اون روایت هایی که آمده این رو روشن میکنه.
مورد چیه؟
مثلا گفته که برای طواف،
نگفته بگفته شرط صحت طوافه.
نه نه فلا بودم این رو با اون که گفته
آیا شرط صحت نماز عصر خوندن نماز ظهر هست یا نه قبلش؟ پس نماز ظهر وجوب نفسی ندارد؟ مگه نمیشه یه چیزی هم وجوب نفسی داشته باشد هم شرط صحت چیز دیگر باشه؟ اینکه چیزی شرط صحت چیزی دیگر باشه که وجوب نفسیشو که نفی نمی کنه. یا چیزی ممکنه خودش هم وجوب نفسی داشته باشد، شرط صحت برای چیز دیگری هم باشه. دیگری معتبره سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا اسلم الرجل اختتن ولو بلغ 80. اینم اون روایت که دنبالش بودید، اگه کسی اسلام آورد باید ختنه کنه ولو 80 سالش باشه. این ظهور تام دارد در وجوب نفسی. حالا 80 ساله اونم اون موقع اسلام آورده، نوعا دیگه اصلا وقت نمی کرده که پاشو بره تا مکه، نوعا اینا فرداش می مردن. مگه چقدر عمر می کردن که حالا بخواد طرف از کجای دنیا هم را بیفته سوار شطور بشه بره مکه اعمال به جا بیاره. ظهور تام دارد در این که یک واجب نفسی است. بعدی خبر فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام فیما کتبه لمأمون الختان سنة واجبة للرجال و مکرمة للنساء. این هم ظهورش معلومه. البته سندش یه بحثی درش هست، بعضی این سند رو معتبر می دانند، بعضی اشکال می گیرند. این روایت رو مرحوم صدوق نقل کرده، یک مکتوب مفصلی است، نسبتاً مطالب متعددی هم درش هست. مکتوبی است که امام رضا علیه السلام نوشته خطاب به مأمون و توی اون احکام زیادی آمده. فضل ابن شازان نقل می کنه بین فضل ابن شازان و مرحوم صدوق دو نفر وجود دارن، حالا اسمشونو من الان فراموش کردم، یکی قتیبه است ظاهرن که شاگرد فضل ابن شازانه، خیلی از مطالب فضل ابن شازانو اون نقل میکنه، یکی از مشایخ صدوقه. قتیبه از مشایخ عرض شود که یادم رفت صاحب رجال، نه نجاشی، نه اون یکی کشی، از مشایخ کشی است. کشی ازش مطلب زیاد داره. یه عده‌ای به واسطه اینکه از مشایخ کشی است و شاگرد فضل ابن شازانه و همه جا باهاش همراه بوده، از این باب میگن اعتبار داره مطالبی که گفت. اون نفر دوم هم که از مشایخ صدوق، مرحوم صدوق یک جا ترزی کرده برش، در یک جایی در من لا یحضر اسمش آورده، گفته مثلا حدثنی فلان رضی الله عنه، احتمالا شاید اون باشه. اون هم میگن ترزی صدوق دلالت بر یک نوع مدحی دارد، فلذا میگن این روایت معتبر است. یه عده هم قبول ندارم، میگن نه هیچ کدام از این دو مورد موجب اعتبار سند نیست. حالا ما روایتمون فقط این نیست که حالا تو سند گیر کرده باشیم، روایت‌های دیگر هم داریم. دو تا فضل ابن شازان با صدوق دو تا واسطه داریم. روایت بعدی سیه ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجاریه تصبا من ارض الشرک فتسلم فتطلب لها من یخفضها فلا تقدر على امرأة یا فلا نقدر على امرأة. یه جاریه است اسیر گرفته شده از مشرکین آوردن، حالا این مسلمان شده، دنبال کسی زنی میگردیم که اینو ختنه کنه، کسی پیدا نکردیم. فقال اما السنه فی الختان علی الرجال ولیس علی النساء، سنت ختنه بر مرداست، مال مرداست، مال زنها نیست. یعنی حالا پدانکری نکردی ولش کن، لازم نیست اصلا ختنش کن. حالا عرض میکنه و منها صحیحت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ختان الغلام من السنه و خفض الجواری لیس من السنه. این سنه‌ای که در اینجا آمده، ممکنه کسی بگه آقا این دو روایت ارتباطی ندارد، این حد اکثر دلالت بر استحباب میکنه، چون سنت به معنای استحبابه. میگه ختنه زن مستحب نیست، ختنه مرد مستحب هست. مرحوم صاحب جواهر در جواب اینطور میفرماید، میفرماید اولا سنت که در عام استفاده میشه، هم در وجوب هم در استحباب، اما اینکه اینجا مراد از سنت چیست، قرینه داریم، قرینه داریم که سنت یعنی وجوب. چرا؟ میگه ان المراد بعد معلومیت استحبابه فی النساء نفی الوجوب فیدل علی ارادت الواجب من السنة فی مقابلتها. ما ادله دیگری داریم که خفض الجواری مستحب است، در استحباب شک نداریم. حالا یکی دو تاشو دیدیم، مثلا گفت که مال زنها مکروه است، همین الان دیدیم. در این که خفض الجواری مستحبه شکی نیست. پس این که میفرماید خفض الجواری لیس من السنه، نمیخواد استحبابشو نفی کنه، میخواد وجوبشو نفی کنه. وقتی در این قرینه میشود بر این که اونجا که میفرماید ختان الغلام من السنه یعنی چی؟ یعنی واجبون. حقم در اینجا با ایشونه، چه این استفاده ای میشه از اخبار کرد. اما مسئله ای که وجود داره، پس اصل این که ختنه واجب است تمام، اما یه مسئله ما اینجا داریم، اونم این که این ختنه که واجب است وظیفه کیست؟ آیا واجب است قبل البلوغ؟ که وقتی شد قبل البلوغ میشه وظیفه کی؟ ولی. بر ولی واجب است ختنه کند بچه را قبل از اینکه بالغ بشه، یا نه ولی وظیفه ای ندارد؟ اگه انجام بده خوبه، اما واجبش نیست. حتی اکثر میگه آقا روایت ها گفته یوم هفتم، خب اون داره روز هفتم داره استحباب میرسونه، وجوب که نمیرسونه. این وظیفه، وظیفه خود انسانه، خود مکلفه، مادامی که بالغ نشده تکلیف ندارد. اگر بالغ شد و ولی او رو ختنه نکرده بود، حالا این تکلیف بر عهده خودشه که اقدام کنه و ختنه کنه. حالا کدام یکی از این دوه؟ این مسئله رو انشاءالله بماند برای جلسه بعد. ان شاء الله.